أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها. والصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على أشرف بريته أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فاطمه ای که حق برو ذکر سلام می کند، اداء ذکر و نام او به احترام می کند، کسی که پیش پای او پدر قیام می کند. سلام بر در خانه او به صبح و ظهر و شام می کند. شرف ببین که خانه اش برده سبق ز تور هم، حیا ببین که پوشد او صورت خود ز کور هم. خدای متعال اون چرا که خیر دنیا و آخرت ماست به بهترین وجه بر زبان این بنده حقیر جاری و دلهای همه ما را برای فهم و پذیرش و عمل به اون مهیا فرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و همه ما ان شاء الله مهمان سخنان حضرت صدیقه طاهره هستیم. دیشب قسمتی از خطبه حضرت به محضرتون تقدیم شد به عنوان مقدمه بخش دوم خطبه حضرت زهرا. عرض می کنم برادر و خواهر، خداوند متعال 124,000 پیامبر طبق نقل مشهور برای هدایت ما انسانها فرستاده است. 5 نفر اونها اولوالعزمن. توی انبیای صاحب شریعت، شریعتها با هم مختلف و متفاوت هست. مثلا بعضی از اشیا بر قوم حضرت موسی حرام بودن که بر قوم حضرت عیسی و مسلمانها حرام نیستن. بعضی از چیزها در شریعت حضرت عیسی واجب یا جایز بود که در شریعت اسلام جایز نیست. نمونه‌هاش از قبیل روزه صمت و عرض می کنم گوشت شتر و امثال اینها برای این مطلبی که عرض کردم در جای خودش مفصل بیان شده، الانم نمیخوام واردش بشیم. میخوام عرض کنم که شرایع پیامبران متفاوت بوده، به تناسب اون قوم و ملت و ظرفیت و زمان خدا دستوراتی رو داده. گاهی هم در قرآن اشاره کرده که برای فلان قوم چنین حکمی بود اما برای شما نیست، یا برای شما چنین حکمی هست برای اون قوم چنین حکمی نبود. اما همه 124,000 پیغمبر بدون استثناء در چند مسئله مشترکن، هیچ تفاوتی با هم ندارن. اصل اساس پایه عمده و رکن رکین همه آنها مسئله کلمه طیبه لا اله الا الله هست. در مسئله توحید و لا اله الا الله از خاتم، از آدم تا خاتم، حرف یکیست. راه نجات منحصر در اینه. پیامبر هم که ایستاد روی سنگ صفا اولین لحظه فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. قبل از او حضرت عیسی هم، قبل از او حضرت موسی هم، قبل از او حضرت نوح هم، قبل از او حضرت آدم هم، همه و همه سفارش کردن و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. مسئله توحید مسئله است که اگر هر مقدار روی اون مسئله فکر کنیم، کار کنیم، جا داره. بعضی از بزرگان ما اصلا اخلاق اسلامی را و احکام اسلامی را همه و همه برگردوندن به توحید، گفتن همه مقدم است برای این که انسان موحد بشود، لا اله الا الله حقیقی بگوید. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از اون بخش اول که حمد الهی و شکر الهی و ثنای الهی گفت، می‌فرماید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون ضمن القلوب موصولها و انار العقول معقول و انار الفکر معقولها الممتنع عن الابصار رؤيته و عن الاذهان و عن الاوهام کیفیته و عن الالسن صفته. وارد میشه به بحث توحید با بیان شهادت به وحدانیت خدا. شما اگر همین چند جمله‌ای که فرصت کنیم توضیح بدیم نگاه کنید، بدون تعارف بعد بگذارید کنار اندیشه‌های والای متکلمین و سخنان برجسته فلاسفه و حرفهای ارجمند عرفا بعد از 1400 سال پیشرفت علوم اسلامی، اینو بگذارید کنار همین جملات حضرت صدیقه طاهره، وزن کشی کنه کسی که اهل وزن کشی باشه، میبینه جایگاه این سخن حضرت زهرا والاتر و برتره. حضرت زهرا سلام الله علیها اون روز در اون جامعه‌ای که ظرفیتش را نداشت فرمود و گذاشت تا بیان و بگذره بعد از 1000 سال باز شرح بنویسن، باز توضیح بنویسن و به خود فاطمه سلام الله علیها سوگن در مقابل این کلمات احساس عجز کنن. اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدهم الهی جز الله نیست. الان فرصت بحث تفصیلی، حتما میدونید که نیست که اله اینجا به چه معناست. خدا رحمت کنه مرحوم شهید رو، در لمعه به مناسبتی وارد این بحث شده که لا اله چیه. کتاب فقهیست اما 5 وجه میاره و هر کدوم رو به نحوی رد میکنه و بعد ادامه میده که منظور چیه. حالا همونی که راحت ما میفهمیم و بگذریم و بتوانیم به حرفای دیگه برسیم، میفرماید اشهد ان لا اله، خدایی نیست جز الله. لا اله الا الله، معبودی نیست جز الله. خدایی نیست جز الله، وحده لا شریک له. وحده و لا شریک له در اینجا هر دو تأکیده. شما لا اله الا الله که گفتید، یعنی غیر از الله خدایی نیست، دوباره تأکید میکنید وحده یکتاست، یکیست، دوباره تأکید میکنید لا شریک له، هیچ شریکی و انبازی وجود نداره. وحده وحده وحده، در اون دعای تعقیب نماز 3 بار کلمه وحده 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 را تکرار میکنیم، اینجا به 3 عبارت تکرار کردیم. خب حالا اولین نکته‌ای که حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید این لا اله الا الله، دقت بفرمایید، این توحید، این یگانگی خدا در زندگی من چه اثری داره؟ تکلیف زندگی بنده در شهر دبی تو مسجد امام حسین با کلمه لا اله الا الله چیه؟ لا اله الا الله در زندگی فردا صبح من چه تأثیری داره؟ بعد می‌فرماید کلمتون جعل الاخلاص تأویلها، اولین جمله. این لا اله الا الله شما یک پایان داره، یک تعبیر پایان شاید تعبیر درستی نیست، یک هدف داره، یک غایت داره. از این ظاهر قضیه باید گذشت به اولش، به مرجعش، به تأویلش، به نهایتش فکر کنید. کلمتون جعل الاخلاص تأویلها، این کلمه لا اله الا الله اون چیزی است که نهایتش و هدفش و مقصدش و تأویلش اخلاص عملی شماست. یعنی این لا اله الا الله برادرم، خواهرم، به صورت یک علم مفرد تنها این منظور نیست، نه، این لا اله الا الله باید بر جان من بنشینه، بر قلب من سوار بشه، بر اندیشه من مسلط بشه، در کردار و رفتار و برخورد و حرکت بنده و شما را موحد بفرماید، مخلص بفرماید، اخلاص در عمل ظهور پیدا بکنه. ببینید امروز یک کشوری است که داد توحیدش به گوش فلک را کر کرده، همه مسلمان‌ها را مشرک می‌دونن غیر از خودشون، به همه میگن بوسیدن کعبه مشرک، زیارت شرک، بوسیدن کعبه شرک، نمیدونم توسل شرک، خود فکر میکنن خودشون بر قله توحیدن، اما به عملشون که نگاه میکنید تا ناف در مقابل امریکا خم شدن، نوکری میکنن، تسلیمن، نهایت ذلت رو در مقابل کفر جهانی دارن. این توحید بازیچه است، این مسخره است، این سر به سر گذاشتنه. ومن این کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، تعویلش، هدفش، غایتش اخلاص، این لا اله الا الله باید ظهور پیدا بکنه. منی که 1001 بار لا اله الا الله بگم، این زبان من مدام مترنم به لا اله الا الله باشه، اما در عمل اونی که بر افکار من حکومت می کند مردمم، آقا امشب عروسی دختر خانم شماست، انشاءالله مبارکتون باشه، خب این وضع اختلاط زن و مرد و نامحرم و محرم اینجوری قاطی، این درسته؟ میگه نه حاج آقا، به جان هر دوتامون درست نی. خب چرا اینجوریه؟ میگه اگه اینجوری نباشه جلو جواب مهمونامونو چی بدیم؟ جواب اقوام دامادو چی بدیم؟ جواب اقوام عروسو چی بدیم؟ یعنی چی؟ یعنی کی بر این کله حکومت میکنه؟ لا اله الا الله یا نه خدا، یا من یه خدای دیگه هم دارم، اون خدای دیگه اقوام دامادم، اون خدای دیگه اقوام عروسم. یه وقتی یه آقای خیلی به ما ارادت پیدا کرده بود، یه افکار و اندیشه هایی داشت و یه کمی با ما صحبت کردیم و بحث کردیم، دیگه خیلی ارادت پیدا، گفت حاجا خدا میدونه تا همین الان نماز نخوندم، ولی امشب خاطر شما میخوام نماز بخونم. خدا پدرت بیامرز، به خاطر خدا نماز بخون، من بنده روسیاه کی هستم؟ ما هم فکر کردیم جدی جدی دیگه، انشالله حتما هم رو آمده بود تو را خدا خواسته بود، ولی خب حالا کم کم، ولی منظورم اینه تو صحبت هایم که کردیم ما دیدیم یه انگشتر طلا هم دستشه. گفتم رفیق حالا این که چیز جزئی اهمیتی هم نداره برای شما، اما طلا برای من حرامه، اینو درش بیا. گو حاج آقا همه حرفای شما رو چشم، اما این خانم تو انگشتم کرده، گفته جان من و جان تو حق نداری درش بیاری. همش باشه، ولی این دیگه خانم فرمودن دیگه. حالا بعضی همون ساده میگیم، بعضی همون نمیگیم، ولی واقعش همونه. اگر بنده طلبه از خودم بگم، اگر بنده طلبه رو این منبر بنشینم و به خاطر اینکه شما خوشتون بیاد خلاف اون چیزی که خدا میخواد بگم، منم مشرکم. تعارف نداره. اگر شما هم رفتار کنید کلمتون جعل الاخلاص تأویلها، این کلمه لا اله الا الله تأویلش اینه، غایت و هدفش اینه که در عمل اخلاص ما رو نشون بده، چه در بعد اجتماعی و جامعه و مجتمع بزرگ انسانی، چه در بعد فردی و در بعد رفتار شخصی و کردار شخصی ما. اخلاص در عمل. اولیای الهی همه ارزششون به خاطر اخلاصه. این چه اثری بوده که این چیه؟ این سرش رو پیدا بکنید، رمزش رو پیدا بکنید، رازش رو پیدا بکنید که علی ابن ابی طالب یک شمشیر رو بالا آورد و فرود آورد. پیامبر خدا اون کسی که لا ینطق عن الهوا فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. میدونید توی یوم الخندق جنگ مفصلی نشد، فقط یک جنگ علی و عمر ابن عبدود بود. این شمشیر علی ابن ابی طالب، این ضربت علی، این ضربه، این تای ضربه هم تای وحدته، یعنی یک ضربه علی بالاتر از عبادت جن و انسه. چیه سرش؟ سرش اینه که اون اخلاص اینقدر بالاست، عیار این طلا اونقدر بالاست که همه اعمال دیگر رو که کنار هم بگذارم به این اخلاص علی ابن ابی طالب نمیرسه. اونی که اولیای ما میترسیدن از این بوده که نکنه خدای نکرده لا اله الا الله در زبان ما بماند و به قول معروف امروز کاربردی نشه، توی زندگی روزمره من نیاد، توی لفظ و زبان و حرکت و زندگی و عزا و عروسی و دخل و خرج و مغازه و بازار و ریاست و پشت میز من ظهور پیدا نکنه. اگر ظهور پیدا کرد، ریاستش، پشت میزش، مغازش، مزرعش، کارش مخلصانه میشه، همش میشه عبادت. یک آیت اللهی بود در قم، مرحوم آیت الله صفایی، پیرمردی بود در مسجدی نماز میخوند، گاهی هم ما توفیق داشتیم پشت سر ایشون نماز میخوندیم. ایشون نقل میکرد، خوب این خاطره رو گوش کنید، من از این بخش خطبه بگذرم، چون از شاگردان مرحوم آیت الله بروجردی بود و از خواص ایشون بود، دوروبری های مرحوم آیت الله العظما بروجردی بود. میگفت یه وقتی بحثی بود و در خدمت حضرت آیت الله العظما بروجردی، بحث ها، استفتاءات، اینا جواب داده شد، سوال ها، جواب ها، جواب داده شد، دیگه خسته شده بودیم و بنا بود همه بریم. مرحوم آیت الله العظما بروجردی فرمود که کدومتون یه روایتی بخونید که برای هممون درس باشه. این رفتارهای بزرگان ما برای بنده کوچک و برای همه ما درسه. آیت الله العظما بروجردی بعد از 70-80 سال مجاهده در راه خدا باز خودش رو محتاج می‌بینه، این روایت‌ها را زیر و زبر کرده. هر کس با مرحوم آیت الله بروجردی آشناس می‌دونه که این چقدر در بحث حدیث و رجال این مرد کار کرده. جامع حدیث شیعه‌اش یک اثر این مرد بزرگیه، ولی باز به شاگرداش میگه یک روایت بخونی برامون انشاءالله درس باشه. خب اینا که شاگردهای شما هستن، باشه، گاهی در شنیدن اثری است که در دانستن نیست. ایشون میگفت که این یکی به اون یکی تعارف کرد، بالاخره نوبت من رسید، من این روایت رو خوندم، گفتم که از حضرت لقمان روایت شده، نقل شده که به پسرش فرمود حکمتهای انبیا را بررسی کردم و به من رسید، 7000 حکمت از انبیا به من رسید، پسرم 4 تاش را برای تو میگم، بهش عمل کن، همراه من وارد بهش بشو. بعد شروع کرد، تعبیرات زیبایی داره، خیلی این روایت زیبایی است. فرمود احکم السفینه فان البحر عمیق. پسرم کشتی تو محکم کن، در دریای عمیقی هستی، دنیا دریای عمیقی است. در جای دیگه داره غرق فیها قومون کثیر، خیلی ها غرق شدن. دوم بهش گفت که اخلص العمل فإن الناقد بصير. پسرم عملت رو خالص کن، برای اون که ناقد اونیست که سکه های طلا و نقره رو عیار میزنه، میتونه بررسی کنه بگه این قلبه یا قلب نیست، این عیارش چنده. پسرم عملت را خالص کن، فإن الناقد بصیر، اونی که به ناس عملت رو معیار بزنه و محک بزنه و قلب و درستش رو از هم جدا کنه، او بصیره، او کلاه سرش نمیاد. پسرم بارت رو زیاد بردار، اکثر الذات فإن السفر بعید، زیاد بار بردار، نگو حالا فرصت ندارم، حال ندارم، راه طولانی در پیش داری، معلوم نیست چند هزار سال بنده و شما باید در قبر بخوابیم، چند هزار سال باید در قیامت معطل بشیم. بعدم فرمود چهارمینش هم اینه، بار دنیاییت رو سبک بگیر، فإن العقبته کعور، از اون گردنه‌ای که باید رد بشی گردنه سختیه، بارت سنگین کردی مشکل میتونه رد بشی. حالا این چهار کلمه رو میگفت، من از حضرت لقمان نقل کردم، منظور من این جمله آخریست که حالا عرض میکنم، اخلص العمل فإن الناقد بصیر. میگه اینو ما گفتیم و مرحوم آیت الله بروجردی متأثر شد، جلسه هم به پایان رسید و رفتیم. مدتها از این جلسه گذشت، مرحوم آیت الله بروجردی بیمار شد، توی بستر بیماری و احتضار افتاد. روزهای آخر من رفتم دیدنشون، دیدم این آیت الله العظمای بزرگوار داره عشق میرزه، این عشقها روی این محاسن سفیدش جاریز. آقا چرا شما ناراحتید؟ چرا خودتون ناراحت میکنید؟ آرام باشید. شما الحمدلله این همه کار کردید، این همه فعالیت علمی، این همه شاگردان، این همه کتاب، این همه مسجد، این همه مراکز علمی، این همه مدارس، این همه خدمت به مردم. میگه هی من میگفتم که ایشان یک کمی آرام بگیره، چشماشو باز کرد، همون جمله حضرت لقمان رو گفت، فرمود اخلص العمل فإن الناقد بصیر. اولیای ما، بزرگان ما اینجا میترسیدن، از این میترسیدن. لذا بنده و شما همه برادر و خواهر، ضمن این که نباید شیطان فریبمون بده به بهانه ریا عمل رو ترک کنیم، از این طرف هم نباید شیطان فریبمون بده گرفتار بشیم. لا اله الا الله بر زبان بماند، بلکه لا اله الا الله، این درس ما از محضر زهرا سلام الله علیها، کلمتون جعل الاخلاص تأویلها و ذمن القلوب موصولها و انار الفکر معقولها. توی ادامه تو این دو جمله حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره می کند به دو راه خداشناسی، یکی راه دل و یکی راه عقل، یکی راه برهان و یکی راه شهود، یکی راه قلب و یکی راه اندیشه و خرد. میگه خداوند متعال به این دو راه خودش رو به تو نشون داد. دقت کنید، یه صلواتی بفرستید. ذمن القلوب، ذمن یعنی دربر گرفت، در درون اون قرار داد. ضمن القلوب، در درون قلبهای شما قرار داد. موصولها، اون چرا که میخواد قلب به اون برسد، اون مقداری که از معرفت خدا، شناخت خدا، بصیرت خدا برای قلب انسان، برای حقیقت انسان دست یافتنی هست، خدا در درون قلبهای شما قرار داد. انسان به صورت فطری بدون تعلیم معلم، بدون کلاس و مکتب، بدون امثال اینها، اگر خودش باشه و خدای خودش، تنها و تنها قلبش او رو به خدا رهبری می کند. ما اینو میگیم فطرت، یعنی در جان آدمی از درون خودش صدای خدا رو می شنود. این که گوید از لب من راز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست. خدمت حضرت امام صادق علیه السلام آمد، به این دو قضیه نگاه کنید، هر دو مال امام صادقه، هر دو تفسیر این دو جمله مادر بزرگوارش حضرت زهرا سلام الله علیها است. اولین روایت آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا خدایت رو به من معرفی کن. حضرت که می داند از گذشته و آینده او، فرمود آیا سوار کشتی شدی؟ عرض کرد بله. سفر دریا رفتی؟ عرض کرد بله. فرمود آیا شد جایی که کشتی تو بشکند، کشتی تو دچار حادثه بشه؟ عرض کرد بله. فرمود آیا به جایی رسیدید که لا سفینه تنجیک ولا صباحتون یغنیک؟ به جایی برسید که دیگه امید قطع بشه، بدونی دیگه کشتی نیست که تو را نجات بده، دیگه اینجا شنا و زور بازو دردت رو دوا نمی کنه، جایی نیست که با شنا به اون ساحل برسی. رسیدی به این مرحله یا نرسیدی؟ عرض کرد بله آقا رسیدیم و در حادثه‌ای برای من چنین حالتی پیش آمد، دیگه به جایی که از همه جا امیدم قطع شد. فرمود اون لحظه‌ای که امیدت از همه جا قطع شد، آیا در دلت نوری روشن شد که یک دستی هست که میتونه منو نجات بده؟ آیا اون لحظه چیزی گفتی؟ آیا دلت تعلق به جایی پیدا کرد؟ آیا احساس کردی یه دستی هست ماورای دست ها، قدرتی هست ماورای قدرت ها، میتونه تو رو نجات بده؟ گفت بله ابن رسول الله، بله. فرمود همون خداست، همونی که در دل همتون هست، وقتی که همه رشته ها قطع شد به او متصل میشی. ببین او چجور در دل تو جا خوش کرده، به تعبیری که دیشب براتون از سعدی عرض کردم، قبل از این که من باشم تو در دل من نشستی. امروزش هم همینه. این خاطره عجیب رو براتون یه وقتی گمان میکنم گفتم که وقتی که سفینه فضاپیمای شوروی رو به فضا فرستادن، از یک پایگاه نظامی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ضد دین و ضد خدا و ضد معنویت پرتاب شد. مهندس جوانی در داخلش هست که این از اول بچگیش توی نظام کمونیستی پرورش پیدا کرده، بهش گفتن خدا نیست، دین دروغه. رفت اون بالا، میدونید اولین فضاپیما رو روس‌ها فرستادن، یعنی همین اتحاد جماهیر شوروی. وقتی که رفته بود اون بالا به ما، خدمت شما عرض شد برای لحظاتی ارتباط این فضاپیما با پایگاه زمینی قطع شد. این به صورت مستقیم پخش میشد، خیلی از مراکز دنیا تعقیب میکردن. مهمترین حادثه قرن بود، بشر داشت میرفت وارد فضا بشه، تمام دنیا حساس. اعلام شد ارتباط قطع شد. ارتباط قطع شد یعنی چه؟ یعنی در این فضای لایتناها این کشتی بی بادبان و بی ناخدا رهاست دیگه، او بدبخت بیچاره هم اونجا هستیم، چون تمام کنترل از پایگاه زمینیه. همه در یک دلهورهی به سر می بردن این بدبخت چی خواهد شد؟ میمونه؟ دوباره وصل میشه، دوباره وصل نمیشه، بر میگرده، بر نمیگرده. لحظاتی دقایق این ارتباط قطع بود، دوباره ارتباط وصل شد، به هر حال این بنده خدا دوباره برگشت. برگشت وقتی که از اون فضاپیما به زمین نشست، اون کپسول رو باز کردن، بیرون آمدن، توی پایگاه نظامی اتحاد جماهیر شوروی باهاش مصاحبه کردن. خب خبرنگارای زیادی رو دعوت کرده بودن، باهاش مصاحبه کردن، چی شد، چطور بود. یک خبرنگار ازش سوال کرد، این از عجایب این روزگار ما. بهش گفت آقای مهندس، شما اون لحظاتی، اون چند دقیقه، اون چند ثانیه، چند دقیقه که ارتباطت با پایگاه قطع بود، دیگه به حسب ظاهر همه قطع امید کرده بودن، تو اونجا به چی فکر میکردی؟ انتظار همه این بود که مثلا برای خوش آمد اون سران شوروی بگه به حزب کمونیست شوروی فکر میکردن، یا مثلا فرض بفرمایید بگه به زنم فکر میکردن، به بچه هام فکر میکردم، به وطنم فکر میکردم، به این حرفا فکر. الله اکبر. مهندسی که از روز اول بهش گفتن بابا خدا نیست و دین افیون ملت هاست، با کمال تعجب گفت من اون لحظه به خدا فکر میکردم. وقتی که از همه جا ناامید شدم، احساس کردم دستی در ماوراء طبیعت هست که دوباره میتونه منو نجات بده، به خدا متوسل شدم. کلمتون جعل الاخلاص تأویلها و ضمن القلوب موصولها، در درون دل شما معرفت خودش رو گذاشت و این گوهر گرانبها را در قلب یکایک من و شما به ودیعت گذاشت و انار فکر معقولها، و فکر شما و عقل اندیشه شما را هم نورانی کرد با این اندیشه توحید. با قدم عقلم که برید، با قدم برهانم که برید، با قدم استدلالم که برید، همه جا شما را میرساند در خانه خدا. من اینجا میخواستم توضیح از کنم، اجازه بدید بگذرم و کم کم دامنه صحبتمو جمع کنم. الممتنع عن الابصار رؤیته و عن الالسن صفته و عن الاوهام تصویره یا تصوره. میفرماید سه جمله را در توصیف خدای متعال حضرت صدیقه بیان میکند. میفرماید یک، الممتنع عن الابصار رؤیته، خدایی که فاطمه زهرا میشناسد یک خصوصیتش اینه که چشمهای مادی بشر امکان دیدن او رو ندارد. الممتنع عن الابصار رؤیته، اینو بگذارید، این تندیشه حضرت زهرا رو بگذارید کنار او، که بعد حالا هنوز همین الان در بعضی از جوامع و مذاهب دیگر همین الان تدریس میکنن، میگن خدا روز قیامت میآید به صورت جوان 30 ساله امردی بدون ریش مینشیند و دیده میشود. میگیم با کدوم چشم دیده میشه؟ میگه با همین دو چشمی که پلک داره دیده میشود، و خودشون هم مسلمان میدونن، خودشون هم موحد میدونن. ابن تیمیه بالای منبر نشسته بود، از سوال کردن این که خدا نازل می شود یعنی چه؟ یعتی ربک یعنی چه؟ میگه از منبر همین جور پایین آمد، خب همین جوری که من پایین آمدم خدا هم همین جوری پایین می آمد. این رو بگذارید کنار صحیح بخاری که الان تدریس میشه، این حرف فاطمه زهرا رو بگذارید تا وزن کشی بشه، تا ما بفهمیم این مادر 18 ساله ما در چه اوجی سخن میگفت و دیگران بعد از 1400 سال هنوز چی میفهمن از توحید، تا بفهمیم توحید رو باید کجا معنا میکنیم. که الان تدریس میکنن، میگه روز قیامت که میشود گناهکاران رو در جهنم میاندازن، جهنم میگه هل من مزید، دوباره میاندازن، جهنم میگه هل من مزید، خدای متعال العیاذ بالله پای خودش رو ور میداره تو جهنم میگذاره، میگه بست شد؟ میگه بله حالا بسم شد. خدایی که پا داره، خدایی که صورت بیریش داره، خدایی که 30 ساله است، خدایی که ینزل علی حمار، همینجور ببینید. این خدا و اون خدا، الممتنع عن الابصار رؤیته. اگر اینها رو فاطمه نگفته بود و نشنیده بودن چی میگفتن راجع به خدا؟ بگذارید از مزخرفاتی که یهودی ها گفتن راجع به خدا، اونی که در انجیل آمده راجع به خدا، اونها که کار نداریم، که اونها که اصلا پرت از مرحله ان، اونها که ارزش گفتن نداره، که اب و ابن و روح القدس، پدر و پسر و روح القدس، اونی که میگه این بله تو اون جشنت فلان این شراب رو میریزه که من خودم دیدم بده تو دهن اینها میریزه، میگه این خون حضرت عیسی و خون خداست، اون فطیرم میذاره تو دهنشون میگه اینم گوشت حضرت عیسی است و گوشت خدای متعاله، این اونا که اصلا قابل بحث نیستن، این تو مسلموناش اینه. اما فاطمه زهرا میگه الممتنع عن الابصار رؤیته و عن الالسن صفته، اون خدایی که من میشناسم زبانها قادر نیست و توانا نیست که توصیفش کنه، مگر ممکنه زبان انسان توصیفگر خدای متعال باشه؟ چیزی را که درک نمی کند به تمامهی و به کنههی، کامل درک نمی کنه، چطور میخواد بیان کنه؟ به تعبیر زیبای اون شاعر، اون لباسی که میگه از 28 هفت تشکیل شده، چطور میتونه بر تن تو برازنده باشه؟ و این لباسن خیت من 29 حرفن عن معالیکه قاصرو. و سومین خصوصیتم میفرماید و عن الاذهانه، من عرض کردم تصوره نه، و عن الاوهامه کیفیته، وهم انسان، فکر انسان، اندیشه انسان نمیتونه به کیفیت خدای متعال و به کنه ذات مقدسش راه پیدا بکنه. به تعبیر زیبای فردوسی، خداوند بالا و پستی تویی، ندانم چه ای، هر چه هستی تویی. گاهی وقت آدم به مرز این باید برسه که بفهمد که نمیفهمد. بفهمیم ذات مقدس حق را، وجود او را با تمام وجودمون احساس میکنیم، اما کیفیت او را، کنه او را، حقیقت او را، اینت تو را و رب الارباب، ما کجا و خدا کجا؟ ما روح خودمون را درست نمیفهمیم، ما خیلی از چیزهایی که نزدیکتر به ما درک نمیکنیم. من این خاطره را از فردوسی بگم و عرضم را تمام کنم. میگه که وقتی فردوسی مرد، به شیخ ابوالقاسم گورکانی گفتن که بیا بر فردوسی نماز بخون. یه شبهه‌ای برای این عالم پیش آمد، گفت 30 سال عمرش را تلف کرد این مرد، همش از این پادشاه‌های مجوس تعریف کرد، حالا من بیام برای او نماز بخونم؟ گفت نه، نمیام نماز. میگن شب فردوسی رو خواب دید این مقام با عظمتی داره. گفت چی شو؟ قصه رستم و سهراب تو رو به اینجا رس؟ گفت نه، خدا منو به یک بیت بخشی، خداوند بالا و پستی تویی، ندانم چه ای، هر چه هستی تویی. خدای متعال به همین یک بیت در توحید منو بخشید و این جایگاه به من عنایت کرد. البته فردوسی غیر از این بیت هم خیلی بیت های بلندی داره. درست گفتن حکیم فردوسی، بیت های بلندی داره، مخصوصا در ولایت امیر المؤمنین علیه السلام که افتخار کرد. حالا جرگریانش و قصتش بماند برای یه وقت دیگر. عرض من تمام، اون چه که امشب گفتم در یک دقیقه جمع‌بندی کنم و دعاتون کنم. امشب من غفلت کردم که چه ساعتی منبر رفتم، نمیدونم چقدر طول کشید، ولی میدونم دیگه، فکر میکنم بستون باشه و خسته شده باشید. اون چرا که عرض کردم این بود، حضرت صدیقه طاهره در بخش دوم خطبه اش بحث توحید رو مطرح کرد و در این بحث توحید همه انبیا مشترکن، سنگ اساسی همه ادیان توحیده. فاطمه زهرا اول شهادت داد به وحدانیت خدا، دوم فرمود این توحید اگر بخواد در زندگی عملی شما پیاده بشود، به تعبیر من تأویل توحید اخلاصه، اینه که مخلصانه زندگی کنی. بعد فرمود خداوند متعال به دو طریق خودش رو به شما نشون داده، هم در قلوب شما معرفتش رو گذاشته و هم در عقول شما خودش رو به شما معرفی کرده. و بعدم اشاره کرد با اینکه با قلب با عقل خدا را می توانید بشناسید، اما اشتباه نکنید، کنه معرفتش مال ما و شما نیست، ممتنع است. دیدن او ممتنع، شناخت حقیقت او ممتنع، توصیف حقیقت او هم ممتنع. این عرض ما تمام. هدیه به پیشگاه حضرت صدیقه طاهره، صلواتی بفرستیم. اگر توحید بر جان آدمی نشست، همه مشکلات او را حل میکنه. دل او که مرغ باغ بهشته، بهشتی و هوایی میشود. نمونه اعلاش خود حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. وقتی که همه بچه ها مظلومانه کنار بستر مادر دعا می کردن شاید خدایا مادر رو شفا بده، نقل کردن دستان زهرا بلند شد، اللهم عجل وفاتی سریع، خدایا دیگه منو به لقاء الله برسون، خدایا دیگه از دیدار دیگران خسته شدم، منتظر دیدار تو هستم. اون جان توحیدی و اون مرغ شیفته ساخت شاخسار جنان منتظر پرواز بود، آماده پرواز بود. مثل فردایی ظاهرن اول صبح حضرت زهرا سلام الله علیها از بستر بلند شد. دلاتون اینجاست، دلهای عاشق و شیفته اهل بیت عصمت و طهارت. اگر تو یک خانه یه مریضی چندین روز توی بستر افتاده باشه، یه وقت بیان ببینن این مریض از بستر بلند شده، همه خانواده خوشحال میشن، الحمدلله. مثل این که مریض بستر نشین ما حالش بهتره، الحمدلله را افتاده. اسما میگه آمدم دیدم زهرا سلام الله علیها از بستر بلند شده، داره کارهای خانه را انجام میده، لباسهای بچه ها را. گفتم چیه؟ الحمدلله خانم، به لطف خداوند متعال از بستر بلند شدید، معلوم میشه حالتون بهتره. فرمود اسما امروز روز آخر منه. نمیخواد مثل خانه زهرات نورها رو کم کنید، میتونیم راحت تر با هم گریه کنیم. از یکایی که شما برادر و خواهر التماس دعا، امشب جوری گریه کنید مثلی که مادر از دست داده. نه اشتباه گفتم، مثلی نداره، واقعا مادر از دست داده این، واقعا دیدی چه حالی در نمازم بود اسما، این آخرین راز و نیازم بود اسما. چون روز آخر بود کار خانه کردم، گیسوی فرزندان خود را شانه کردم. آقا توی خانه زینب 4 ساله داره، چون روز آخر بود کار خانه کردم، گیسوی فرزندان خود را شانه کردم. اینو من در تاریخ ندیدم، اما یکی از مداها میگفت شاید زبان حال باشه، شاید بعیدم به نظر نمیرسه. میگه وقتی که مادر میخواد گیسوی دخترش رو شانه کنه، اگه دست سالم باشه دست میره بالا شانه رو بزنه. خوب میفهمید چی میخوام بگم، اما اگه دست شکسته باشه یا باید دختر کمک کنه. زینب میتونه دست مادر آزرده است، زرو میاره پایین، مادر کمتر دستشو بلند کنه. گویید مولا را، آی دلهای شیفته، انشاءالله یه شب اینجوری مدینه ناله بزنیم. گویید مولا را که در مسجد نشیند. همه میگن وقتی میخوام بمیرم همه کنارم باشم، اما زهرا برعکس. گویید مولا را که در مسجد نشیند، چرا؟ تا مرگ یار خود به چشم خود نبیند، تا مرگ یار خود به چشم خود نبیند. علی طاقت نداره ببینه زهرا جان میده. یه جمله دیگه از همتون التماس دعا فیضا ماده است، بیرون برید از خانه زینب را. انشاءالله بریم کنار قبر زینب سلام الله علیها ناله بزنیم. بی بی جان بیرون برید از خانه زینب را، مبادا اونایی که تو خانه دختر دارید، بیرون برید از خانه زینب را، مبادا مادر دهد جان.